سری نداشتیم. آیا ازرقی هم اشاره کردن دیگه، آیا بعدی نژاد هم گفتن که تو این موضوع ما دنبال اینیم که این استکس رو گسترش بدیم تو کشورهای دیگه، ولی خب متاسفانه خیلی نگاه
خب حالا این نگاه کارشناسی جناب علی است که به این استکس این نگاه رو دارید، حالا مردم هم به نوعی حالا بعضن موافق و بعضن مخالف به این موضوع هستن، اما واقع مثلا اینه که دیپلماسی هیچ وقت تمامی نداره. یعنی ما وقتی برجام رو به امضا رسوندیم میدونستیم که برجام چیز تمام شده ای نیست، برجام راهی است که باید ادامه پیدا بکنه، حالا با نگاهی که دوستان دولت داشتن یا نگاهی که اروپایی‌ها داشتن و گربه رخصونیایی که اروپایی‌ها تو حوزه اینستکس انجام دادن در طول چند ماه گذشته، بهتر بگم در سال گذشته میلادی. اما نکته اینجاست، پیشنهاداتی که ارائه میشه این که حالا به جای این بانک بانک دیگری، الان آقای دکتر حسینی تو برنامه رو خط ارتباطی ما بودن، گفتن اصلا عراق نظام بانکداری درست و حسابی نداره، یه جابجایی و مبادله پوله که صرافی ها میگیرن یه مبلغی میگیرن ارزونتر از دولت، یه درصدی میکشن روش که درآمدی کسب کنن. نظام بانکداری نیست قاعدتا. دستگاه دیپلماسی ما یا طرف مذاکره ایرانی و عراقی وقتی ورود کرده به این حوزه، این رو بهش اندیشیده که به جای بانک تی بی آی چه بانک دیگری بایستی صورت بگیره. وقتی نظام بانکی درست و درمونی در این کشور وجود نداره، قاعدتا نمیشه این کارو کرد. یعنی اون آمریکایی‌ها که میفهمید موش دارن میدونن، تمام این حفره ها رو دیدن و اومدن این طراحی رو انجام دادن.
ما نکته اصلی که داریم تو همین موضوع باشید میانی کلمتون،
بله،
این که وقتی ما روابطمون تا الان خب بخش جدی از روابط مالیمون با عراق از طریق صرافی ها بوده، از طریق پول نقد بوده، دیناری که جابجا میشده بین دو طرف و در واقع معاملات صورت میگرفته،
بله.
و اصلا سوال اصلی اینجا از وقتی معاملات داشته شکل میگرفته و پیش میرفته، حالا به هر سختی بوده پول بر میگشته،
بله.
با اینکه نکته اصلیش همین بود که تحت نظارت آمریکایی ها نبود. سوالمون همینه که چه لزومی داره؟
اتفاق نمی‌افته.
بله،
بله. اشاره کردم.
بله. ما سوالمون همینه که این چه لزومی داره تو شرایط فعلی وقتی داره از طریق نقدی این اتفاق میفته، ما این رو حتما بیایم کانالیزش بکنیم، زیر نظارت بانکی ببریم که اون بانک سهامداراش آمریکایی‌ان و کاملا تحت نظارت وزارت خزانه داریه، بعد ما ادعای اینو داشته باشیم خب تونستیم حوزه تجارت خارجیمون رو مدیریت بکنیم. ما میگیم این دیپلماسی کاملی نیست. حتی اگر می‌خوایم منفعلانه کنیم و ذیل به قول شما همین نظام بانکی ضعیف عراق کار کنیم، خب شعبات بانکای ایرانی خودمون هست، چرا این حساب ویژه اونجا نباشه که حداقل نظارت روش سخت‌تر باشه؟ یعنی که چرا خود بانک مرکزی عراق یک حساب ویژه باز نمی‌کنه برای این قضیه؟ خب این نشون میده که حضور آمریکایی‌ها توی نظام بانکی عراق خیلی شدید و جدیه. خب وقتی می‌بینیم اینقدر جدیه، چه لزومی داره ما حتماً یک مکانیزم مالی ذیل نظر اینها طراحی بکنیم، در حالی که میتونستیم راحت تر در قالب های مختلف کانون صرافی ها که آقای حسینی هم بهش اشاره کردن و قالب های مختلف نقدی، حتی ویژگی خود تجار عراقی هم اینه، خیلی تمایلشون بیشتر اینه که نقدی کار کنن، خیلی تمایل به نظام بانکی و الان به خاطر اتفاقاتی که در دوره صدام افتاد و بانک ها ورشکست شد پولا رو برنگردون، اعتمادی هم وجود نداره به نظام بانکی. مثلا حرف اصلی ما اینه، ما برای چی باید بیایم ذیل یک نظام بانکی قرار بگیریم که کاملا آمریکاییه، کاملا داره تحت نظارت آمریکا پیش میره و ما خودمون رو کانالیزه کنیم به یک سری کالاهای خاص؟
آخه گلوی سویفت عراق هم دست آمریکاییاست. این مشکل هم هست، یعنی اینکه ما میتونیم از اون راه هم بریم، اون راه برای ما بازه، اون راه باز هست، اما گلوی سویفت دست آمریکاست. اونو بعد عراقی‌ها چیکار کنن اگر بخوایم ما از این مسیر وارد شیم؟
حالا پیشنهادی که کلا توی فضای تحریمی مطرح میشه نسبت به عراق اینه که خب عراق رو ما به عنوان یک دروازه برای ورود کالاهای تحریمیمون میتونیم ببینیم.
آه.
و در واقع لزومی هم نداره که حتما شرکت یا فرد ایرانی این کارو انجام بده.
بله.
ما روابط اقتصادیمون رو با تجار عراقی توسعه بدیم، خود تجار عراقی این مشکل رو حل میکنن.
بله.
یعنی خودشون توی واقع جلسات و کارگاه‌های مختلفی که حتی ایران هم اومدن و توضیح دادن، بحث اینجاست که بهشون باید اعتماد بشه.
دوسته.
اون نکته‌ای هم که آیا ازرقی بهش اشاره کردن که در واقع ما حجم وارداتمون از عراق قابل مقایسه با حجم صادراتمون نیست و یکسانی، قشنگ میتونه از این طریق جبران بشه یا در واقع یک صادرات مجددی از این طریق اتفاق بیفته.
سپاسگزارم آقای کوسری، استفاده کردیم از توضیحات ارزشمندتون، بیشتر از اون از مردم استفاده کردیم، پرسشایی که مطرح کردم از لطف و عنایت مردم و نگاه اونها به موضوع برنامه بود. جناب رمضانی سپاسگزارم که پیام‌های متعددی برام فرستادید. متشکرم از 0912-46-02، متشکرم از 0912-55-91 آقای مهندس نعیمی، 0915-38-58 و 0912-65-06 سرکار بنی کمالی و آرش از اهواز. شبتون بخیر، ملتمس دعای خیرتون هستیم.
بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنیم. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین ریحون بخور نوش زون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوبین اخما تو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه برنامه ساعت صنعت رو تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میکنه. ساعت صنعت برنامه ایست با هدف بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و همچنین چالش های صنایع مختلف کشور. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های صنعتی کشور و شناسایی بازارهای هدف. توجه به فناوری های روز دنیا و حمایت از شرکت های دانش بنیان. ارائه راهکارها و پیشنهادات از سوی مهمانان و همچنین شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از همین لحظه سامانه پیامکی 3000-3637 در اختیار شما هست. با تشکر از ارسال پیامکاتون در برنامه های پیشین ما، امیدواریم که بتونیم در این برنامه ها گوشه هایی از توانمندی ها و ظرفیت های صنایع کشور رو بیان کنیم. اما امشب درباره چه موضوعی قرار است صحبت بکنیم؟ محور برنامه امشب ما در مورد توانمندی ها و پتانسیل ها و شاخص ها در صنعت داروسازی کشور هست و همچنین پیشرفت هایی رو که در این زمینه در سالهای اخیر داشتیم. برنامه امشب ظرفیت تولید این صنعت رو و میزان رشد در گروه های مختلف رو بررسی میکنیم. اما در ابتدای برنامه گزارشگر خوب ما سرکار خانم لیلا علاقمند درباره محورهای برنامه گفتگوی انجام دادن که این گزارش رو با هم میشنویم.
کیفیت داروهای ایران افزایش یافته و کشور در این حوزه به خودکفایی نسبی رسیده، تا جایی که 96% از داروهای مورد نیاز کشور در ایران تولید میشه و کشور عزیزمون جزو 10 کشور برتر در صنعت داروسازی جهانه. این مطلبی است که در سایت وزارت بهداشت درج شده. و اما چقدر صنعت داروسازی کشور ما پیشرفت کردیم؟ رفتم سراغ دکتر مهناز قومی، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه هستن، استاد دانشگاه هستن، تولید کننده نانو دارو و از سال 87 هم فعالیت خودشون رو آغاز کردن. ما هم بشنویم.
بله، خدا رو شکر این سالها شرکت داروسازی در کشورمون خیلی پیشرفت خوبی داشتن، هم توی در واقع بحث ساخت مواد اولیه خب خیلی پیشرفت داشته، هم در بحث محصول فینیش پروداکت یا همون در واقع دارویی به شکل نهایی که دست مصرف کننده میرسه خیلی خیلی رو به رشد بوده، مخصوصا حتی در این دو سال اخیر که تحریم ها شدت بیشتری گرفته، ما میبینیم که شرکت های داروسازی خیلی خوب تونستن که پوشش بدن نیاز کشور رو و دائما توی اخبار میبینیم و میشنویم و میخونیم که خب ما خودش رو کمبود دارویی نداریم. البته خب بعضی وقتا تو بعضی از داروها باز هم ممکنه مشکلات کوچیکی باشه، اما به طور جنرال اگر بخوایم نگاه کنیم به این موضوع میبینیم که مشکلاتمون خیلی پیچیده نیست و خدا رو شکر که شرکت‌های داروسازی تعهدات خودشون رو تونستن عمل بکنن و همشون حداقل با اون ظرفیتی که دارن، حتی با حداکثر ظرفیت دارن، تولید میکنن و محصول ارائه میکنن.
خب خیلی عمالی. فکر میکنید که در چه گروه های مختلف دارویی ما خیلی توی تولید در داخل کشور موفق بودیم؟
در زمینه داروهای بیوتک خب خیلی خیلی موفق بودیم و میبینیم که هم کارخونه هایی هستن که در حال حاضر دارن داروهای بیوتکنولوژی رو تولید میکنن. در زمینه داروهای شیمی درمانی خب خیلی کشور موفق بوده در زمینه تولید مکمل های گیاهی و داروهای گیاهی خب خیلی خوب عمل کرده و اون بخشی هم که واردات انجام میشه که بخش کوچکی هست اما از داده ریالی خب ممکن عدد بزرگی باشه، معمولا داروهایی هستن که دیگه هنوز کشور به سمت تولید اونها نرفته و مشابه داخلی ندارن، که انشالله امیدوار هستم که صنعت داروسازی با این رویکرد و این سیاست گذاری جدیدی که داره بتونه که اینها رو هم پوشش بده و تا جایی که ممکن هست از بری و خارج شدن از کشور بزرگ داروها کاهش پیدا کنه و مخصوصا توی تولید مواد اولیه که هنوز خب ما مشکلاتی داریم، حتی همین الان هم در تهیه مواد اولیه خب خیلی خیلی مشکلاتی وجود داره، مثلا ما که وارداتی هستن. امیدوار هستم که حالا طبق آماری که عزیزان در سرست میدن که حدود 67% مواد اولیه دارویی در کشور تولید میشه، امیدوار هستم که این عدد بزرگتر بشه و پوشش بده خیلی از مواد اولیه.
دقیقا به سوال بعدی من اشاره کردید، بحث تامین مواد اولیه‌تون به عنوان تولید کننده تا حالا شده که دغدغه‌تون دغدغه تامین یک ماده اولیه‌ای باشه که به خاطر اون نتونید اون دارو رو حالا تولید کنید یا خیر؟
نه خدا رو شکر این مشکل به این شکل برای ما پیش نیامده که نتونیم تولید بکنیم، اما خیلی خیلی تهیه مواد اولیه سخت شده. خب در ظاهر گفته میشه که آمریکا دارو رو تحریم نکرده، اما شرکت‌هایی که مواد اولیه دارویی دارن با کشور آمریکا کار میکنن، اینها بخاطر اینکه از ترس مذاکراتی که ممکنه براشون داشته باشه دیگه به شکل مستقیم ترجیح میدن که مواد اولیه دارو رو به ایران ارسال نکنن. خب این یه مقداری باعث میشه که تهیه اینها مواد خیلی سخت شده برای خیلی از شرکت ها واقعا موزن هست، اما خب خدا رو شد تونستیم تا الان رو پای خودمون برسیم و این مشکل رو پشت سر بذاریم، ولی خب پروسه خیلی سنگین تر، زمان برتر و پرهزینه تر شد.
دارو یکی از کالاهای کاربردیه. به طوری که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تأمین دارو از جمله وظایف دولته و به دلیل ضروری بودن ارزش افزوده بالایی که داره میتونه از سمت کشورهای سلطه‌گر به عنوان یک اهرام مورد فشار قرار بگیره. دارو راهبرد سلامت ملیه، به گونه که در اصول امنیت غذایی هم بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تایید شده. حالا با همه این تفاصیل میخوایم بررسی کنیم در ساعت صنعت امشب صنعت داروسازی کشور رو، چه پیشرفتایی در سالهای اخیر داشتیم، چقدر ظرفیت تولید داشتیم و چه میزان رشد کردیم در گروه‌های مختلف دارو. اینها تنها بخشی از مواردی است که امشب در ساعت صنعت در موردش صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر تهیه این گزارش که در اون به صنعت داروسازی اشاره داشتند، که فردی رو که باشون مصاحبه میکردند. از الان خدمتتون عرض بکنم که سامانه پیامکی 3000-3637 در اختیار شماست، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. یه تشکری هم دارم از کسانی که در شبهای قبل در برنامه ساعت صنعت برای ما پیامک ارسال کردند و تیم برنامه ساز انشاءالله اینا رو دستبندی میکنه. شما هم اگر در مورد محور برنامه امشب ما، یعنی اینکه چه مقدار درباره توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنعت دارویی اطلاع دارید، اگر مطلبی هست برای ما ارسال بکنید، حتما مورد استفاده قرار میگیره. اما امشب مهمان گرامی ما همینک در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر علی مهرامیزی، مدیر عامل شرکت دارویی تهران شیمی. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت.
سلام عرض میکنم به شما و مخاطبین، امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو بتونم در خدمتون باشم و مفید به واقع بشم.
جناب دکتر مهرامیزی، صنعت راهبردی داروی کشور همطور که در گزارش هم اشاره شد در سالهای اخیر خب توانسته است نمادی از استقلال کشور، به خصوص بعد از جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که در کشور افتاد، ما در این صنعت در واقع میتونیم بگیم که در حوزه مصداق عینی اقتصاد مقاومتی شاید شاهد رشد داروسازی در کشور بوده. اونطور که مطلعان این صنعت میدونن، از دهه 1330 عملا کار داروسازی در کشور ما و شرکت‌های مختلفی که آغاز به کار کردند و در حال حاضر هم دست کم بیش از 120 شرکت دارویی در کشور مشغول به فعالیت هستند و این صنایع بسیار با اهمیت هست برای هم اقتصاد کشور، هم بهداشت و سلامت مردم. و امروز در بسیاری از صنایع به خصوص صنایع دانش فنی بالا ما توانستیم به رغم همه مسائل و مشکلات به هر حال حرفایی برای گفتن داشته باشیم. ابتدا از نظرتون میخوام که یک مقدمه ای رو در مورد تاریخچه داروسازی در کشورمون، البته ما اگر بخوایم به پیشینیان برگردیم، خب از ابو علی سینا و رازی و غیره داروسازی در کشور ما بسیار حرفایی برای گفتن داشته، حتی زمانی که در کشورهای پیشرفته امروزی داروسازی نبوده. در این حال این مقدمه رو بفرمایید، بعد در خدمتتون هستم، پرسشایی دارم در مورد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داروسازی کشورم.
بسیار عالی. من راجع به پیشینه داروسازی در ایران عرض بکنم خدمتتون که بالاخره دارو از زمانی که انسان متولد شده و روی زمین زندگی می‌کرده وجود داشته، حالا در زمان‌های داروهای گیاهی استفاده میشه و بعد از اون با پیشرفت صنعت در دنیا داروهای شیمیایی تولید میشه و در جهان عرضه میشه. ورود داروسازی به کشور ما، صنعت داروسازی به کشور ما برمیگرده به همون سالهایی که شما فرمودین، 1330 و 40، و متخصصین داروسازی که در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برای اولین بار 1313 دانش آموخته بودن، تونستند که با ورود شرکت‌های خارجی در ایران و تأسیس شرکت‌های ایرانی پایه صنعت داروسازی رو بذارن و تک تک شرکت‌های وارد بازار بشن.
شاید از اولین افرادی که در این زمینه فعالیت داشتن مرحوم دکتر عبیدی بود.
بله.
که باید یادی کنیم به هر حال از این عزیزان دکتر شفیعی ها مثلا که زحمت کشیدن برای البته اونا در کار برخیشون در کار توزیع بودن ولی خب داروسازی
بلافاصله بعد از واردات دارو تولید هم در ایران پا گرفته و بعد از اون هم توزیع و آخر هم که در داروخانه ها به دست بیماران برسه همه دوستان همکاران داروساز من مشغول به خدمت بودن و الان هستن.
بله.
ما فکر میکنم راجع به صنعت داروسازی اینجوری بگیم که صنعت داروسازی اول توسط شرکت های خارجی در ایران کارخونه های تأسیس شد و سرمایه گذاران ایرانی و همکاران داروساز ما هم شرکت هایی رو تأسیس کردند. عملا بعد از انقلاب اسلامی شرکت های خارجی اکثرا ملی شدند و از شرکت های اصلی خارجی خریداری شدند و به سازمان صنایع ملی واگذار شدند و بعد از اون هم بسیاری از این شرکت ها یا خصوصی شدند یا در توسط شرکت های سرمایه گذاری کلان و هولدینگ ها دارن مدیریت میشن که عملا 120 تا حدوداً شرکت داروسازی در ایران فعال هستن و این چند هزار فراورده دارویی رو تولید میکنن و عرضه میکنن که حتما مخاطبین شما با اسم بسیاری از اینا آشنا هستن.
بله آقای دکتر، از توانمندی ها و ظرفیت های این صنعت برای ما بگید. البته در گزارش اشاره شد که 96% از تولیدات دارویی رو ما در داخل داریم تولید میکنیم ولی در این حال یه بخشی از این تولیدات مواد اولیش باز از خارج داره تأمین میشه و شاید بتونیم بگیم بیش از مثلا 50% این مواد اولیه رو ما وابسته باشیم. با این حال خب تولید این داروها کشور رو بی‌نیاز میکنه، نه فقط در داخل بلکه ما در خارج هم به هر حال میتوانیم درآمدزایی بکنیم برای صنعت داروی کشورمون. در این باره صحبت بفرمایید.
عرضم به حضور شما، اگه بخوام به صورت خلاصه عرض بکنم باید ما ببینیم در صنعت دارویی کجا هستیم و چشم‌اندازمون چی هست و به کجا میخوایم برسیم.
بله.
ما شاید 3 تا محور رو در صنعت داروسازی مد نظر داریم. یکی تأمین داروی کشورمون هست که بیماران کشور استفاده میکنن از این داروها که باید با کیفیت مناسب و مقدار مناسب و قیمت مناسب به دست مشتریان ما برسه. در هر بنگاه اقتصادی و هر صنعتی هم ایجاد اشتغال خودش یک پارامتر مهم میست. یعنی حالا اگر یک صنعتی سوداوری مختصری داشته باشه یا کافی داشته باشه، ایجاد اشتغال و اینکه بتونن متخصصین ما، همکاران ما، کارگران ما توی کشور توی صنعت داروسازی کار بکنن، این هم یکی از اون نقاطی هست که ما بهش فکر میکنیم و الان داره اتفاق خوبی در این حوزه میفته. و از همه مهمتر بحث برونگرا بودن و صادرات هست. یعنی ما بتونیم از این صنعتی که میتونه داروی همیهنان ما رو با کیفیت و قیمت مناسب و با تنوع خوب تهیه بکنه، بتونه صادرات خوبی هم داشته باشه و برای کشور ارزاور باشه.
حالا انشاءالله ما در یک برنامه اختصاصاً به موضوع صادرات و شناسایی بازارهای هدف هم جداگانه میپردازیم، چون بخش وسیع از درآمدهایی رو که در صنعت داروسازی ما داریم خوشبختانه در سالهای اخیر به وسیله صادراتی که انجام شده یا شناسایی بازارهای هدف بوده. بفرمایید.
حالا من به نظرم میاد که من یک توضیحاتی رو بدم که ما واقعا وقتی راجع به کلمه دارو صحبت میکنیم، یک فراورده دارویی، این فراورده دارویی اصلا چه اجزایی رو داره؟ جزء اصلی یک فراورده دارویی اون چیزی هست که ما بهش میگیم ماده مؤثره دارویی. یعنی اگر راجع به قرص استامینوفن داریم صحبت میکنیم، توی این یک داروی استامینوفن هست و یک سری مواد دیگر. به اون ماده استامینوفن ما میگیم ماده مؤثره و این ماده مؤثره در ایران هم تولید میشه. اگر ما نگاه بکنیم بیش از 40 سال 50 سال پیش در ایران هیچ ماده مؤثره‌ای در کشور ما تولید نمیشد، با اینکه این یک کار شیمیایی هست و ما در صنایع شیمیاییمون چیزهای دیگری رو تولید میکردیم. و تا 20 سال پیش اگه نگاه بکنیم به این قضیه که چه تعداد ماده مؤثره دارویی در ایران تولید می‌شد، تعدادش انگشت شمار بود، 10 تا 20 تا ماده مؤثره دارویی تولید می‌شد. امروزی که من خدمت شما هستم، صنعت داروسازی ایران بیش از 200 ماده مؤثره دارویی رو تولید می‌کنه با کیفیت مناسب و در اختیار صنعت دارویی که محصول از اینها تولید می‌کنه می‌گذاره. و بعد ما از اینها انواع داروهای مختلف رو می‌سازیم. یک چیز دیگه‌ای هم که به نظرم باید توی گروه بندی داروها برای مخاطبین و مشتریان ما و همیهنان ما مورد توجه باشه اینه که داروهایی ما داریم به نام داروهای شیمیایی که حدود 80-90 درصد داروهایی که تو بازار هستن همین دارو هستن، داروهای مسکن، داروهای اعصاب، داروهای قلب و عروق و اسامی متفاوتی هم داره و به صورت محصولات با دوزهای مختلف عرضه میشه. یه سری محصولات ما دیگه داریم که اینا دارو میشه بگیم نیستن، مکمل‌های دارویی هستن، ساپلیمنت ها هستن، ویتامین ها هستن. داروهای گیاهی رو ما داریم. این طبقه بندی ها رو اگر تو ذهنمون جدا بکنیم و وقت داریم راجع به یک دارویی میگیم، یک دارویی هست، نیست، ارزان است، گران است، اینها با هم متفاوت است. داروهای بایوتکنولوژی رو داریم که در همه جای دنیا جزو داروهای بسیار گران قیمت هستند و الحمدلله در کشور ما عمق دانش فنی و توانمندی همکاران جوان و باسواد ما به جایی رسیده که این داروهای بایوتکنولوژی رو ما در ایران تولید میکنیم که در محدود کشورهایی در حقیقت تولید میشه.
بله، خیلی متشکرم. خب حالا شما راجع به عرض کنم ظرفیت تولید این صنعت صحبت کردید. ما میخوایم ببینیم میزان رشد در گروه های داروی مختلف چقدر بوده. مثلا فرض کنید که این 90 درصدی رو که شما بهش اشاره کردید در چه بخشش بیشتر ما توانستیم حرفایی برای گفتن داشته باشیم. البته قرص های مسکن یا حتی شربت مسکن اینها در گذشته هم وجود داشته، اما در داروهای گیاهی هم هست. اما قرص های مؤثری که فرض کنید که برای بیماران خاص در نظر هست، چقدر ما واقعا به تولیدات اون پرداختیم؟ یه تقسیم بندی هم از این گروه های دارویی داشته باشیم.
به هر صورت تو همه گروه های دارویی هر ساله داروهای جدیدی به بازار عرضه میشه. مثلا ما اگه داروهای کاهنده قند خون یا آنتی دیابت رو به عنوان یک گروه دارویی در نظر بگیریم، شاید 20 سال پیش مثلا 5 دارو در این گروه بوده، در حال حاضر بیش از 20 دارو در این گروه هست. یعنی سالیانه 1 یا 2 مولکول جدید در دنیا به داروهای ضد دیابت داره اضافه میشه که حاصل تحقیقات در شرکت‌های بزرگ جهانی هست. یک توضیح دیگه‌ای که من می‌خوام بدم بحث داروهای ژنریک هست و داروهای اصلی. برای اولین بار وقتی یک دارویی در دنیا ساخته میشه توسط شرکت‌های بزرگ کم ملیتی، این داروی سری آزمایشاتی روش انجام میشه، کارهای انجام میشه تا سلامت و کارایی دارو رو بتونن ثابت کنن و اون رو به بازار عرضه کنن. وقتی این دارو در جهان برای اولین بار عرضه میشه، تمام شرکت‌های ژنریک میتونن برن این داروها رو بسازن و تولید بکنن. در نتیجه اینها از لحاظ کیفی چیزی از اون داروی اصلی کم ندارن و اون کیفیت‌هایی که باید توی منابع معتبر باشن همه این داروها دارن. و این داروهایی هم که شما فرمودید هر ساله به لیست داروهای یک گروه درمانی اضافه میشود، حاصل همین تحقیق و توسعه است که در جهان اتفاق میفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهرامیزی از توضیحات بسیار خوبتون. ما یه فرصتی رو میگیریم و بعد انشالله در خدمتون هستیم، بیشتر در مورد صنعت داروسازی با شنوندگان عزیز ارجمند صحبت میکنیم. شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 این پرسش شما رو پاسخ بدید که توانمندی های صنعت داروسازی ما چقدر هست و بیشتر در چه گروه هایی توانستیم رشد داشته باشیم. همراه ما باشید. تبیین نقش عوامل مؤثر در شکل‌گیری صنایع بزرگ در برنامه ساعت صنعت.